أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و ادب خدمت همه شما بزرگواران. انشاءالله که طاعات و عباداتتون در این ماه مبارک مورد قبول قرار گرفته باشه و در این ایامی که به قله ماه مبارک رمضان یعنی شبهای قدر نزدیک شدیم، انشاءالله ثمره این عبادت ها و توجه ها رو در بهرمندی از بهترین تقدیرها در شب قدر همه تون به دست بیارید. یک توشه بسیار ارزشمندی که امسال برای شب قدرمون خدا توفیق داد و فراهم شد، تدبر در دعای مکارم الاخلاق بود که و بیان امام سجاد علیه السلام اون مسیر که یک مؤمن برای تعالی و رشد و کمال نیاز داره به بهترین شکل تصویر شد، خواسته هایی که لازم داره تنظیم شد و باعث شد که ما بدونیم که دنبال چی باید باشیم، چی باید بخوایم، و این خیلی کمک کننده است برای همین مسئله شب قدر. تقدیری که خدا برای هر کسی مقدر میکنه قطعا ناظر به اون ظرفیتی است که در وجود او هست و خیلی در این مسئله نگاه او، خواسته های او اثر داره. قدر و اندازه و ارزش ما به قدر خواسته های ماست. ما چی میخواییم؟ دنبال چی هستیم؟ این عالم چی رو میخواییم به سرمنزل مقصود برسونیم؟ اگر اینجا درست تنظیم شد و معلوم شد که گمشده ای ما چی هست، این بخش بزرگی از خلاصه استجابت، بخش بزرگی از یافتن اون گمشده است. در یکی از عباراتی که دیروز در پایان فراز 12 خوندیم این بود که فمنن علیه قبل البلاء بالعافیه و قبل الطلب بالجده و قبل الضلال بالرشاد. خدایا به ما کمک کن، ما رو منت بگذار بر ما که اونقدر راه رو درست شناخته باشیم، اونقدر تکیه به لطف و عنایت تو و بزرگی تو داشته باشیم که قبل از اینکه بخوایم بشینیم سر دعا و تازه بخوایم ببینیم چی میخوایم از تو، اون گم شده خودمون رو پیدا کرده باشیم. مسئله ما تو دعا کردن اینه که گم شدهمون رو هنوز پیدا نکردیم، نمیدونیم چی میخوایم. اون چیزهایی رو هم که میخوایم نمیدونیم که خب اینا رو برای چی میخوایم. به عنوان یک انسان که یک بار فرصت پیدا کرده از ازل تا به ابد تو این عالم پا بگذاره و یک رد پایی تو این عالم از خودش بر جا بگذاره و بره، هممون خواسته داریم، خواسته های زیادی هم داریم، اما اون چیزی که ما رو سردرگم میکنه اینه که بین این خواسته ها هیچ نظامی وجود نداره. معلوم نیست که اینا به کجای زندگی ما برمیگرده، چی و برای چی میخواییم. مثل اون بچه ای میمونیم که پدر و مادر دستشو گرفتن بردن تو بازار، هر چی میبینه میگه من میخوام، از اینا میخوام، از اون اسباب بازی، از اون لباسا، از اون خوراکی، هر چی میبینه میگه من میخوام. خب پدر و مادری که رشد و پیشرفت و کمال این بچه رو میخوان چه رفتاری میکنه؟ طبیعتاً به این داد و بیدادها و گریه کردنها و پازمین کوبیدنهاش توجهی نمی کنن. میگن پسرم اونو برای چی؟ اون به چه دردت میخوره؟ تو اینو باید بخوای. اومدیم برات لباس بخریم، لباس نداری، گیر دادی به اسباب بازی. پس استجابت دعاهای ما اون زمانی که اصلا بدونیم چی رو میخواییم، چرا میخواییم، نظام این خواسته های ما چیه، اون وقت اصلا یافتیم. اگر اینو فهمیدیم، اگر اینو درک کردیم، رسیدیم، دیگه فاصله‌ای بین این درک و استجابت وجود نداره. چون اون پدر مادره تازه اگر ما بچه تنظیم شد و فهمید که چی میخواد، تازه بعد از اون باید برن ببینن آیا میتونن براش اونو تهیه کنن یا نه. اما خدا که اینطوری نیست. خدا میگه اینجاست، همینجاست، هر چی میخواد دستمه، تو فقط بدون چی میخوای. این میشه قبل از طلب بلجده، قبل از خواستن میبینم که هست. این منت خدا بر انسانه که اگر بتونه به این نقطه برسه. و ما خدا رو شکر میکنیم که در ماه مبارک رمضان، در این روزهایی که گذشت و با سرعت هم گذشت، و امشب اولین شبیست که به عنوان یکی از گزینه‌های مهم شب قدر مطرحه و میخوایم بریم به درگاه خدا و خلاصه این بار و بندیل خودمونو، پرونده خودمونو عرضه کنیم و از خدا بخوایم. خدا رو شکر میکنیم که در این ماه ما رو با این دعای نورانی آشنا کرد و تا اینجا جلو اومدیم. جنبندی فرازی که دیروز خوندیم که ومتعنی بالاقتصاد، اللهم صل علی محمد و آله، ومتعنی بالاقتصاد واجعلنی من اهل السداد ومن ادله الرشاد ومن صالح العباد. تو این فراز دیروز عرض شد که انسانی که رسیده به این نقطه که باید صلاح و تقوا را در عرصه اجتماعی جلوه بدهد و دنبال کند در راستای بست عدل و نطق به هدایت، اینجا میبینه که خب نیازمند ویژگی هایی رو ازش بهرمند باشه. وقتی انسان میخواد حرکتی رو پیش ببره، خصوصا در ارتباط با جمع، در تعامل با جمع، باید خلاصه ویژگی هایی داشته باشه تا بتونه درست مدیریت کنه. اقتصاد میخواد، اهل صداد بودن میخواد، ادلت رشاد بودن میخواد که اینا دیروز همه مطرح شد. در عین این که اینها رو میخوایم، این توجه رو هم داشتیم که خلاصه تو این مسیر سالم بتونیم عبور کنیم. نشه که اون ویژگی های لازم رو برای جایگاه اجتماعی داشته باشیم، ولی این خودی که باید سالم میرسید به معاد و اونجا در امن الهی قرار می گرفت، اینو از دستش بدیم. لذا در جنبندی فراز دوازدهم عرض می کنیم که خدایا مرا از ویژگی های لازم برای عبور سالم و درست از پیچ و خم های راه هدایتگری بهره مند ساز. راه هدایتگری به خاطر چیه؟ یکی انتقنی بالهدا که قبلا داشتیم، یکی در همین فراز ادلت الرشاد، آخرش هم شد و منحنی حسن الارشاد. ما در این دعا فهمیدیم که یک انسان مؤمن صالح متقی بیکار نمیشینه. اینجوری نیست که فقط گلیم خودش از آب بکشه بیرون، یک حرکت جمعی رو آغاز میکنه به دنبال ارشاد، به دنبال هدایت حرکت میکنه، هدایت دیگران. منتها دست به دامن خداست بر این که تو این مسیر ویژگی های لازم رو بهش بده تا سالم عبور کنه. هم هدایتگری داشته باشه، هم خودش سالم عبور کنه و به سرمنزل مقصود برسه. فراز 13 همین مسئله رو با بیان دیگر و در ارتباط با لطف و عنایت و کرم خدا دنبال میکنه. چطور؟ اللهم صل علی محمد و آله، خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد. اگر در مسیر هدایتگری، در مسیر بست عدل و ارشاد من میخوام قدم بگذارم، میخوام در نسبت با جمع و روابط با انسانها موفق عمل بکنم، میدونم که همه اینها ذیل ولایت و هدایتگری عامه محمد و آل محمده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس از تو میخوام بر اونها درود فرستی و ذیل اون درود و رحمت بیکرانی که بر اونها نازل میکنی ما رو هم مشمول عنایات و الطاف خودت قرار بدی. خارج از خط محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله اجمعین هیچ تعریفی من برای اینکه بخوام دفتر و دستکی را بندازم و نمیدونم هدایتگری را بندازم و انا رجلی بگم و اینها رو ندارم. همش اینا ریخته، اینا تموم شده. اینا رو من میدونم که ذیل محمد و آل محمد تعریف میشه و اصلا میخوام که ما رو هم مشمول این برکاتی که بر اون بزرگواران نازل میکنی قرار بدی انشاءالله. وادر عنی بلطفک واغذنی بنعمتک و اصلحنی بکرمک و داونی بصنعک و اضلنی فی ذراک و جللنی رضاک. خدایا تو همین فراز قبل متوجه شدم، بعد از توجه به این ویژگی هایی که یک انسان ناطق به هدایت، یک انسان عدالت خواه اهل ارشاد در تعامل با جمع نیاز داره، متوجه شدم که دائما در معرض کمی ها، کاستی ها، آسیب ها، فساد ها و بیماری هایی قرار می گیرم که در دل این روابط پدید میاد. من مضطرم به این که دائما با لطف و کرم و بزرگواری تو جبران بشم، دائما اصلاح بشم. دیدید یه ماشینی که 0 کیلومتر هیچ مشکلی نداره، بعد از اینکه میندازیش تو جاده و یه مدت ازش استفاده میکنی احتیاج به سرویس پیدا میکنه، روغنش شارژ بشه، سوختش شارژ بشه، خیلی از چیزاش چک بشه، تنظیماتش. من در تعامل با دیگران بالاخره آسیب‌هایی سراغم میاد، باید یکی باشه از ما دفاع بکنه. خدا از تو میخوام ادرع عنی، دفاع کنی از من با لطف خودت. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. اگر قرار شد من تو این راه جلو برم، خب طبق فرازهای قبلی من قرار نیست از خیلی از ابزارهایی که دیگران استفاده میکنن استفاده کنم. علی هم کاریکاتور میکشن، منم کاریکاتور بکشم. علی هم سیاه نمایی میکنن، منم سیاه نمایی کنم. علی هم بدگویی میکنن، منم بدگویی کنم. حتی تو اون قسمت فرازهای نخستین از خدا خواستم کمکم کنه، اونی که غیبتم رو میکنه من خوبیشو بگم. اخالف من اغتابنی به حسن ذکر الی حسن ذکر. خب حالا این وسط کی قرار از ما دفاع کنه؟ خدا با لطف خودت تو از من دفاع کن، ازم دور کن اون عوامل آسیب رو. وغذنی به نعمته، غذا لازم دارم، تغذیه میخوام، شارژ روحم تموم میشه. با این حرف بزن، با اون درگیر شو، با اون صحبت کن، با این جلسه بذار، با اون مباحثه کن، به اون تذکر بده، با اون خلاصه به چالش بر مواجه شو. ان لک فی النهار سبحا طویلا. من غذا میخوام، تغذیه میخوام، این روح هم باید شارژ بشه والا کم میارم. از تو میخوام تغذیه کنی مرا با نعمت ویژه خودت. نعمت ویژه در اوج درباره شخص پیامبر خدای متعال میفرماید انا فتحنا لك فتحا مبینا. در سوره مبارکه فتح فرماید انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما و ینصرک الله نصرا عزیزا. اگر نعمت خدا شامل حال آدم بشه در مقام هدایتگری، اوجش ببینید در سوره فتحه. خدا یه گشایشی در مسیر هدایتگری قرار میده که باعث میشه اولا ضعف‌ها و گناه‌ها پوشونده بشه. معناشو قبلا گفتیم، مغفرت ذنب به این معناست که دیگه اصلا ذنبی و گناهی از انسان سر نزنه. دو، یتم نعمته علیک، نعمت بر انسان تمام بشه. نعمت بر انسان تمام بشه باعث میشه که حتی تو خطاها و لغزشها هم خدا دستشو بگیره، مهدی بشه، منصور بشه. یهدیه که صراطا مستقیما ینصرک الله نصرا عزیزا. این چیزیست که در اوج خدا به پیامبر و آلش عنایت فرموده. ما هم ذیل صلواتی که بر اونها فرستادیم داریم میخوایم که خدایا منم اگر تو این راه قدم گذاشتم، اگر به دنبال بست عدل و نطق به هدایت و ارشادم، چون در امتداد ولایت پیامبر و اهل بیتشون هست، اون نعمتهایی که به اونا عنایت کردی سهمی و بهره ای از اون رو به ما هم عنایت کن. وغزانی به نعمتک، این جور نعمتهایی رو میخوام. با توجه به جایگاه این فراز ما داریم اینطوری عرض میکنیم. اگر کسی این عبارات رو به تنهایی بخونه، یه وغزانی به نعمتک، خدا غذا، قرم سبزی، قیمه، مرغ، گوشت خیلی گرون شده. خب این چیزا، از این چیزا رد شدیم، تو فرازهای اولیه بود. ما الان کجاییم؟ توی فراز 13 هم یه کار کشیده به اون جاهای حساس، کار کشیده به اونجایی که داریم خواسته های بلندی رو طلب میکنیم. به نوبه خودم، به سهم خودم، در سطح خودم هادی و مرشد اجتماعی باشم. اجتماع هم که میگیم از یه خانواده و فامیل شروع میشه تا بزرگتر، تا بزرگتر از اون. اینجا نعمتهایی رو آدم لازم داره، نعمتهایی که جبران کننده باشه، روح او رو تغذیه کنه، جانش رو تغذیه کنه و قوی کنه برای این هدف مقدس. سه، و اصلحنی به کرمک. اصلاح کردن کجا معنا داره؟ در اونجا که ما در معرض فساد باشیم. فسادی که تو این فراز مطرحه چجور فسادیه؟ فسادی که در اثر روابط و حضور جمعی انسان در مقام هدایتگری دامنگیر او میشه. من اگر خودم بودم و خودم، اگر فقط قرار بود که گلیم خودم از آب بکشم، سرم اندازم پایین دنبال پاکی خودم باشم و با هیچ کسی کار نداشته باشم، اصلا لازم نبود با خیلیا دهن به دهن بشم، با خیلیا رابطه‌ای بگیرم، بنشینم، بلند شم. ناخواسته اینجا در معرض تباهی قرار میگیرم. خیلی چیزا ممکنه در خودم خراب بشه. اون نورانیتی که یه آدم فردگرا در خودش احساس میکنه به خاطر اینکه با هیچ چیزی مواجه نیست و فقط دنبال نور خودش بوده، اونو من دیگه احساس نمیکنم. احساس میکنم خراب شد کار. اینجاست که نیازمندم به اینی که اصلحنی به کرمک. تو که کرمشو داری، من اینجا چه کار میکنم اصلا؟ من برای چی اومدم اینجا؟ اصلحنی بکرمک و داونی، مداوا کن مرا، مداوا کن مرا با صنع زیبای خودت. تو خیلی هنرمندی خدایا، کاردستی ها و هنرهای تو این عالم طراحیات یه طرحی میزنی برای من مریض، من مریض شده در راه تو. مداوا مال کسیه که مریض شده، مریض شده. خود به خود وقتی انسان دغدغه هدایت اجتماعی پیدا میکنه، با دیدن تناقضها، با دیدن بعضی از خلاصه وضعیتها، آروم آروم احساس میکنه که روحش مریض شده، به هیچ چیزی آروم و قرار نداره، ثباتش رو از دست داده، مداوا لازم داره. خدایا داونی، مداوا کن مرا با صنع خودت. و اضلنی فی ذراک، سایه رحمت خودت را همیشه بر سر من قرار بده. و جللنی رضاک، و بپوشان بر من لباس با جلالت رضایت خودت را. من بدونم در لباس رضایت تو قرار دارم، خیالم راحته، هرچه باد آباد. بدونم تو از من راضی هستی، بدونم تو از من راضی هستی. به خاطر همینه که در ادامه همین فراز میگیم خب، با این جبرانگری ها، با این لطف و کرم و پوشش هایی که داره مسائل پیش آمده ای منو حل میکنه در مقام مواجهه با جمع و پیگیری اهداف بست عدل و هدایتگری و ارشاد، با این جبرانگری ها میخوام یه توفیقی به دست بیارم. چه توفیقی؟ وفقنی اذا اشتکلت علی الامور لاهداها و اذا تشابهت الاعمال لازکاها و اذا تناقضت الملل لارضاها. اون هنگامی که امور اشتکلت، مشکل میشه، انتخاب سخت میشه، الان این جلسه رو برم یا نرم، این حرف رو فلان جا بزنم یا نزنم، امروز آیا وظیفه من اینه که فرض کنید به عنوان نامزد انتخاباتی در فلان انتخابات شرکت کنم یا نکنم، امروز وظیفه‌ام سخنرانی کردنه، امروز وظیفه‌ام نمیدونم مؤسسه خیریه زدنه، امروز وظیفه‌ام چیه، امروز چه کار باید بکنم؟ اگه خاطرتون باشه اول دعا یک بخشی داشتیم که واستعملنی به ما تسألونی غدن عن، اون استعملنی به ما تسألونی غدن عن را، مرا عامل کن به اون چیزی که فردا ازش سوال میکنی، یه بار توی حیطه فردی داریم میبینیم، الان داریم توی حیطه جمعی و اجتماعی میبینیم، اون وقت اینا در هم ضرب میشه و ممکنه خیلی تشخیص بر انسان سخت بشه. یه بار هست که نفر یه راه جلو پاشه، نماز خوندن یا نخوندن، خب نماز بخون دیگه، اشتکلت علی الامور نداره که. اما وقتی میری توی عرصه جمعی و میخوای هدف درستی رو دنبال بکنی، گزینه‌های متعدد میاد سراغت. درباره قرآن پیغمبر خدا فرموده اذا التبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. من میخوام موقعی که اینطوری مسائل مشکل میشه، اون راه درست قرآنی رو هم پیدا کنم، هم موفق به عمل کردن به اون راه بشم. وفقنی اذا اشتکلت علی الامور لاهداها. ببینید حتی مقایسه بین هدایت و ضلالت نیست، مقایسه بین هدایت بیشتر و هدایت کمتره. اگر من بین دو تا گزینه که میتونست یکی هدایت یافته تر باشه یکی کمتر، اون کمتر رو انتخاب کنم، اسراف کردم. آروم آروم میرم به سمت عدم بهره. ولی از تو میخوام با اون کرم و لطف و عنایت و صنع و رضایت خودت کمکم کنی که بین این امور مشکل شده هدایت دارترینش رو انتخاب کنم. لأهداها و اذا تشابهت الاعمال، اعمال به هم دیگه شبیه شدن. اینم به نظر درست میاد، اینم به نظر درست میاد، اینم به نظر درست میاد. در تعامل با انسانها یه بار به ذهن آدم میاد که نه، من لازمه با این قهر کنم، یه روز دو روز سرسنگین باشم. از طرف به ذهنم میاد که نه، باید بشینم باش حرف بزنم. از این طرف بعضی هم میگن اصلا این حرفات چیه، برو ازش شکایت کن. یکی دیگه میگه نمیدونم برید جلو خونهشون تحسن کنید، نمیدونم گزینه های مختلف. اگر من نگران این نباشم که هر کدوم چی میشه و چه نتیجه میذاره، ممکنه یکی انتخاب کنم. ولی الان توی پیچ و خم حساسی قرار دارم و از خدا میخوام وقتی این اعمال به هم نزدیکن و خیلی شبیهند، من از شدت عقل و علم موندم که چه کار کنم. اونی که کاری به عقل و علم نداره یکیش انتخاب میکنن دیگه. اذا تشابهت الاعمال لازکاها، مرا موفق کنی برای پاکیزه ترین و رشدآفرین ترین اعمال. و اذا تناقضت الملل، ملت ها، شیوه ها، گروه ها با هم دیگه رفتارهای متناقض میکنن، من موفق بشم لارضاها، برای مورد رضایت ترین اون شیوه ها و روش هایی که در بین مردم مرسومه. بنابراین در فراز 13 ما طلب جبرانگری خدا میکنیم با لطف و کرم و صنع خودش. اون آسیب ها، کاستی ها، لکه ها و مرض هایی که سراغ آدم اومده در رابطه با جمع، اینا رو جبران کنه به منظور توفیق برای تشخیص های درست. اهداف رو انتخاب کنم، از کار رو عمل بکنم و طبق ارضا یعنی مورد رضایت ترین شیبه ها پیش برم. یه صلوات بفرستید، فراز 14 رو شروع بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آله و توجنی بالکفایه و سمنی حسن الولایه و هبلی صدق الهدایه ولا تفتنی بالسعه و منحنی حسن الدعه ولا تجعل عیشی کدن کدا ولا ترد دعائی علی ردا فانی لا اجعل لك ضدا ولا ادعو معك ندا. تو فراز 14 از خدا میخواد که خدایا تاج توجنی یعنی تاج گذار بر سر من. تاج اون چیزیه که پادشاهان، ملوک بر سرشون میذارن. خواهیم این توجه رو پیدا کنیم که اگر انسان برسه به کفایت. کفایت یعنی چی؟ یعنی اونقدر با لطف و کرم و صنع خدا اون کمی ها و کاستی هاش پر شده و لوازم و ویژگی های لازم برای هدایتگری و اون روابط اجتماعی درست رو پیدا کرده که دیگه هر چی لازم داره در وجودش هست. کفایت، در موضع کفایت قرار داره، کم نمیاره، به موقعش درست انتخاب میکنه، به موقعش درست رفتار میکنه. توی درگیری ها و پیچ و خم ها خلاصه گرفتار نقصان نداری نمیشه، این یه تاجی است از ناحیه خدا که خدا بر سر یک انسانی بگذاره. توجنی بالکفایه و سمنی حسن الولایه. سمنی از وسمه، یعنی مارک گذاشتن، علامت گذاشتن، موسوم کردن. خدایا علامت حسن الولایه یعنی اون زیبایی در ولایتگری، اینو علامتش رو بر من قرار بده. وقتی علامت یه چیزی بر انسان باشه، یعنی هر جا باشه او باهاش هست، اینا از هم جدا نمیشن، اسم مسما از هم جدا نمیشن. او حسن الولایه داره. حسن الولایه خودش یعنی چی؟ یعنی اولا در ارتباط با خدا به بهترین شکل رابطه ولایی دارد، تحت ولایت خداست. دوما در ارتباط با مردم هم همینطور، دیگران هم همینطور، به نیکویی رابطه ولایی با جامعه ایمانی خودش داره. همه او رو به این اسم میشناسن، میدونن که این همچین آدمیه، اگر کسی رفت سراغش بد نمیاره، به مشکل نمیخوره. و حبلی صدق الهدایه، موهبت کن برای من پروردگارا صدق الهدایه را، یعنی در مقام هدایتگری این هدایتم صادقانه این واقعیت باشه، درون و بیرونم یکی باشه. اینجوری نباشه که هدایتم بر زبانه ولی در درونم چیز دیگه است. ولا تفتنی بالسعه و امنحنی حسن الدعه. دو تا مسئله مهم ممکنه فراروی من پیش بیاد که برام فتنه انگیز باشه. یکی سعه. سعه یعنی چی؟ یعنی یک گشایش و وسعتی که خلاصه انسان مفتونه به او بشه. این گشایش سعه باعث بشه که اصلا آروم آروم از خدا فاصله بگیره، گرفتار طغیان بشه. نقطه مقابلش تنگ دستی و فشاره. ما از خدا میخوایم مفتون به سعه نباشیم، از اون ور ومنحنی حسن الدعه، به ما لطف کنه اینکه تنگ دست و گرفتار و بیچاره هم نباشیم. الگو این نیست که حتما برای اینکه من بشم یک انسان موفق در راه خدا حتما بدبخت باید زندگی کنم، حتما باید تو گرفتاری و سختی باشم. بله، اون کسی که از بیرون نگاه میکنه ممکنه بگه اینا چقدر زندگی سختی دارن، دائما مأموریت، کار، جلسه، تلاش، جهاد. اما منی که تو زندگی خودمم، خدا از جانب تو میخوام که قشنگ اینا روی ریلش باشه، نه سعه، نه مفتون به سعه بشم، یعنی یه گشایش بیدر و پیکری که من فریبش رو بخوام بخورم، نه گرفتاری و تنگی و سختی. خروجش این میشه که ولا تجعل عیشی کدن کدا، زندگانی منو سخت و در هم پیچیده قرار نده. از یه طرف وظایف اجتماعی و هدایتگری اینها دارم، از یه طرف تو زندگی همه چی به هم گره خورده، زن، بچه، فامیل، نمیدونم خونه، اینا مسائل اقتصادیش یه جوری به هم گره خورده که خلاصه سخت شده جمع کردن بین اینها. یه چالش مهم برای اون کسانی که میخوان لباس تقوای اجتماعی، هدایتگری اجتماعی رو بتن کنن و این وظیفه رو دنبال کنن برای پیشبرد عدالت و پیشبرد هدایت و ارشاد، اینه که چالش های زندگانیشون بیاد و به نقطه‌ای برسه که تزاحم‌های سنگین ایجاد بکنه. چون شیطان هم که بیکار نمیشینه، یعنی آدمی که داره تو این مسیر میده و زحمت میکشه، یه دفعه متوجه میشه اینه که فرض کنید همسرش، فرزندش، خونش، زندگیش در اثر یه القاعاتی یا خلاصه مسائل پیش آمده یه طوری تو هم پیچ خوردن که اصلا مجبور کارشو تعطیل کنه. ولا تجعل عیشی کدن کدا ولا ترد دعایی علی ردا. این خواسته های منو که دارم از تو میخوام خدا اینا رو به سوی من بر نگردونی، این خواسته ها رو از من بشنوی بپذیری. چرا میگم این خواسته ها رو بر نگردون؟ چون فانی لا اجعل لك ضد ولا ادعو معك ند. تا اینجای راه که اومدم هرچه که از تو خواستم همه اینها برای یک حقیقت بوده و اون حقیقت توحید. اینا رو برای تو میخوام، منتی بر خدا نیست دا، ولی داریم عرضه میکنیم به درگاه خدا که خدایا من هیچ ضدی برای تو نمیخوام قرار بدم. توجه میکنیم به اون جنبه توحیدی این خواسته هامون، زندگی آرام، کفایت داشتن، روابط خوب داشتن، سهل و آسان بودن، اینها رو میخوام همشو برای اونچه که در راه رضایت تو لازمه، و الا ضد تو هرچی که باشه من حاضر نیستم به روش نگاه کنم. دنیا رو به من عرضه کنن در حالی که ضد خواسته تو باشه، من به دنیا هم نگاه نمی کنم، من تو رو میخوام. لا اجعل لك ضد ولا ادعو معك ندا، حاضر نیستم بخوانم در کنار تو ندی را. ند در قرآن به چه معناست؟ الا تجعلوا مع الله اندادا. ند یعنی هر کسی، هر مکتبی، هر نمیدونم منشأ دیگری که شما مسیر هدایت و مسیر کمال رو از او بخواهی، تو خط او حرکت بکنی. در سوره مبارکه بقره اونا که تدبر این سوره رو در جریان هستن میدونند ند به صرفا به بت سنگی اطلاق نمیشه. در اون سوره انداد کیا بودن؟ انداد مدعیان از یهود و بنی اسرائیل بودند که حرفشون این بود برای هدایت و رسیدن به خدا این پیغمبر خاتمی که شما دارید ببینید این لازم نیست، بیاد ما بهتون راهو نشون بدیم. ادعای خدایی به لحاظ لفظی نمی کردن، ولی خدا اونجا تعبیرش اینه که برید سراغ اینها، یعنی اینها را ند برای الله قرار دادید. خدا گفته از طریق محمد و آل محمد و با قرآن راه رو جلو بیا، شما ولی میگی نه نسخه های دیگر رو من میخوام دنبال بکنم، از مکاتب دیگر، از اشخاص دیگر. این کار در واقع یعنی برای خدا ند قرار دادن، یعنی کسی غیر از خدا حق این رو داره که راه تعریف کنه، حق این رو داره که برنامه به ما بده. خدایا لا ادعو معک ندا، من که خودت میدونی حاضر نیستم که در کنار تو برای کسی این جایگاه قائل باشم که او بیاد راه نشون بده، تکلیف نشون بده، برنامه به ما بده. هرچی هم که من میپذیرم در امتداد و در طول مسیر توحید و بندگی توست. ببینید این تنظیم این جمله آخر در واقع پشتوانه این خواسته هاست، اجابت این خواسته ها به این جمله است. این که ما میخوایم زندگانیمون کد نباشه، پیچیده و گره خورده نباشه، خب اینو همه میخوان. شما یه انسان بیار که نخواد زندگانیش پیچیده و گره خورده نباشه، اینو همه میخوان. اما این جمله آخر فرازه که مشخص میکنه من اینو برای چی میخوام و از کی میخوام و میشه کلید اجابتش. من اینو در مسیر توحید و فقط از خود خدا میخوان، نه برای اینکه خوش بهم بگذره صرفا و کیفی بکنن. فانی لا اجعل لك ضدا ولا ادعو معك ندا. حالا انشاءالله جنبندی این فراز و فرازهای بعدی هم امونه برای جلسات آینده. انشاءالله که امشب در شب 19 ماه مبارک رمضان موفق بشید. به هر حال اتفاقی که امشب میفته در عالم، در شب قدر میفته در عالم، یه چیزی نیست که برگرده صرفا به امشب ما. یعنی بگیم اگر کسی امشب را بیدار موند، مثلا قرآن به سر گرفت، دیگه همه چی حله. اگر کسی احیانا خوابش برد و نتونست بیدار بمونه، بدبخت میشه. نه، اصل ماجرا اینه که یک سال، یعنی از شب قدر گذشته تا این شب قدر، ما بین دو شب قدر حرکت کردیم. اون چه که از گزینه‌ها و ظرفیت‌ها و فرصت‌ها خدا در شب قدر گذشته برامون فعال کرد، تو این یک سال در دل اونها پیش اومدیم، انتخاب‌هایی کردیم، بهره‌هایی بردیم، یه جایی موفق بودیم، یه جایی ناکام بودیم و الان رسیدیم به شب قدر جدید. تحویل سال ما امشبه، در شب قدر. و اگر امشب رو بیدار میمونیم، قرآن به سر میگیریم و اینها، نه به خاطر اینه که اینا خودشون این کارا تمام علت است، به خاطر اینه که وقتی به سال گذشتمون نگاه میکنیم، میگیم خدایا غفلت‌ها، گناه‌ها، لغزش‌ها، کم بهره‌گی‌ها زیاده و ما این یه شب و فرصت داریم. میخوایم امشب تصمیم بگیریم، میخواییم امشب در زیر سایه قرآن تو، قرآن وقتی بر سر میگیریم، اگر از ناحیه تو تقدیر است، از ناحیه ما تصمیمه، تصمیم بگیریم بر این که سال پیش رومون رو قدمهای جدیتر و بلندتری به سمت قرآنت، فهم قرآنت، عمل به قرآنت برداریم. این تصمیم جدی رو داریم و اگر کمی و کاستی در ما بوده، خودت با کرم و بزرگواری و لطف و رحمتت بر ما ببخش. تو کسی هستی که در آنی میتوانی فرمان زندگی را بگردانی. از ما خواستن است و از تو مرحمت کردن است. ما تو این خواستنه باید کار کنیم. این که بگیم شب قدر شد و بله هر کی اومد و ناله ای زد و اینها تمام میشه کار، ما بخیل نیستیم. من چه کارم که بخوام بگم نه؟ خدا کرم اون رو دارد که کل گناهان کل جهانیان رو یک جا ببخشه، ولی این مسئله نظام داره در قرآن. خدا کم نمیاره، ولی نظامش در قرآن اینه که اون انسانها خواسته باشن، تصمیم گرفته باشن، اراده کرده باشن برای اینکه در چارچوب بندگی خدا، نظام رفتاری نماز قدم بگذارن و تلاش بکنن. خدا هم خودش فرموده شما تلاش کنید، من کمک میکنم. از خدا میخوایم که امشب خلاصه وقتی امر می کند، امر می فرماید بر کل عالم و قدرت بی نظیر خودش رو بر جهان اجرا می کند و اعمال می کند، این فقیر را، این حقیر را، این ناچیز را مشمول لطف و آقایی و بزرگی خودش قرار بده و بهترین ها رو برای ما رقم بزنه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وادرع عني بلطفك واغذني بنعمتك واصلحني بكرمك وداوني بصنعك وأظلني في ذراك وجللني رضاك. خدایا این بنده ناچیز تو وقتی میخواد به اون وظایفش عمل کنه، وقتی میخواد با دیگران تعامل خدایی داشته باشه، هدایتگری کنه، دنبال بست عدل باشه، میبینه که چقدر محتاج لطف و کرم توست، چقدر کم میاره، چقدر خالی میشه، چقدر مریض میشه، چقدر احساس نیاز به لطف و کرم تو داره. خودت از من دفاع کن، خودت منو تغذیه کن، خودت اصلاحم کن، خودت لباس زیبای رضایتت رو بر تنم کن. ووفقنی اذا اشتکلت علی الامور لاهداها و اذا تشابهت الاعمال لازکاها و اذا تناقضت الملل لارضاها. کمکم کن همیشه و در هر لحظه بهترین انتخاب ها رو بکنم و راضی و مورد رضایت ترین تصمیم ها رو بگیرم. اللهم صل علی محمد و آله و توجنی بالکفایه و سمنی حسن الولایه و هبلی صدق الهدایه ولا تفتنی بالسعم و منحنی حسن الدعم ولا تجعل عيشي كدا كدا ولا ترد دعائي علي ردا فإني لا أجعل لك ضدا ولا أدعو معك ندا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خدایا تو رو به حق حضرت سید الشهدا علیه السلام، به این لحظات نورانی، به عبارات نورانی دعای مکارم الاخلاق قسم میدیم، بهترین تقدیر را که ما رو به قرب خودت در سال پیش رو نزدیک تر میکنه برای ما رقم بزن. و السلام علیکم و رحمت الله.